پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا ادامه دارد. کمیسیون ویژه برجام از یوکی آمانو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. و شمار زائران کشته شده ایرانی در مکه 11 تن اعلام شد. گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران قرار است روز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا برنامه‌ریزی کرده است که کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه بار دیگر در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود. در صورتی که دست کم 60 سناتور به کفایت مذاکرات رأی مثبت بدهند، سنای آمریکا موضوع رد توافق هسته‌ای ایران را به رأی خواهد گذاشت. کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز پنج شنبه 19 شهریور ماه نیز در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد که نتوانست حد نصاب لازم را کسب کند. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارند که به این توافق رأی مثبت یا منفی بدهند. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. او در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام هدف از این دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی های آژانس عنوان کرد. علیرضا زاکانی سابقه بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه در وین از سفر یوکیا آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد، اما حضور او در کمیسیون برجام تایید نشده است. حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت ایران تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مکه 11 تن اعلام کرد که 3 تن از آنان زن بودند. او از انجام پیگیری‌های قانونی برای دریافت دیه از عربستان سعودی خبر داد، اما گفت که هنوز نمی‌توان درباره مبلغ این دیه با قاطعیت صحبت کرد. همزمان پژوهشگاه فضایی ایران از کشته شدن احمد حاتمی کلشتری عضو هیئت علمی این پژوهشگاه در حادثه مکه خبر داده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مکه 32 زائر ایرانی دیگر نیز زخمی شدند که برخی از آنان پس از درمان از بیمارستان ترخیص شدند. حادثه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام در روز 20 شهریور ماه دست کم 110 کشته و بیش از 230 زخمی بر جای گذاشته است. برخی از مقام‌های عربستان سعودی طوفان شدید را علت اصلی این حادثه اعلام کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بار دیگر بر میگردیم به موضوع پناهجویان خارجی که به اروپا اومدند. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه برسند. شهرام میریان همکار ما از آلمان روی خط رادیو فرداست تا آخرین اخبار و تحولات رو در این خصوص برای ما بازگو کنه. آقای میریان، بهتون سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش شما درباره آخرین تحولات در خصوص بحران پناهجویان هستیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای زرقامی، عرض شود که اگه موافق باشین با مجارستان شروع کنیم، چون از نیمه شب گذشته این کشور مرز جنوبی خودش رو با صربستان به طور کامل بست. همونطور که میدونید مجارستان برای جلوگیری از ورود پرشتاب پناهجویان به این کشور سیمخارداری به طول 175 کیلومتر در مرز جنوبی خودش با صربستان کشید، ولی با این حال هزاران پناهجو در روزهای اخیر از لای همین سیم خاردارها اگرچه زخمی می شدند وارد مجارستان شدند. نیمه شب گذشته این مرز به گفته مقام های مجار به طور کامل به روی پناهجویان بسته شد و سخنگوی دولت مجارستان اعلام کرد فصل تازه‌ای در این کشور گشوده شده و از این پس جلوی سیل پناهجویان غیرقانونی گرفته خواهد شد. به گفته پلیس مجارستان روز دوشنبه حدود 9000 پناهجو وارد این کشور شدند که این شمار از آغاز بحران پناهجویی در اروپا تا کنون بی سابقه بوده. مقام های دولت مجارستان تاکید کردند که پناهجویان همچنان می توانند وارد این کشور بشن به شرطی که مراحل اداری تقاضای پناهندگی خودشون رو در صربستان پشت سر گذاشته باشند. در غیر این صورت آنها به صربستان بازگردانده می شوند. در ضمن مقام های مجاری اگر در ضمن اعلام کردند که اگر مشخص بشه که پناهجویان به هنگام ورود به سیم خاردارها و یا حصارهای امنیتی صدمه ای زده باشند اونها ابتدا به پرداخت جریمه و زندان و در پی اون به صربستان عودت داده میشند.
بله.
در کنار این اقدامات سختگیرانه مجارستان روز گذشته تنها اردوگاه پناهجویان در مرز صربستان رو هم تخلیه کرد و بست و به این ترتیب هزاران پناهجو با قطار روانه اتریش شدند.
سپاسگزارم شهرام میریان همکار ما در آلمان که نگاهی داشت به آخرین اخبار در خصوص بحران پناهجویان در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه بار دیگر از توافق جامعه هسته‌ای با ایران استقبال و تأکید کرد که مصمم است در اجرای این توافق نقش ایفا کند. مسکو امیدوار است که اجرای برجام برنامه جامعه از ابتدای سال آینده میلادی آغاز شود. گزارش آنا رایسکایا از کیف را بشنوید.
سرگی کریانکا رئیس روساتوم طی سخنرانی در 59مین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه جامع اقدامات مشترک و نقش راه بین آژانس و ایران را از رویدادهای کلیدی دانست و افزود که مسکو از روز حصول توافق هسته‌ای با ایران به تدارکات اجرای آن پرداخته و از جمله درباره مشارکت در طرح تغییر کاربرد مرکز هسته‌ای فوردو به منظور تولید ایزوتوپ‌های پزشکی با طرف ایرانی در حال مذاکره است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه تاکنون اقدامات مقدماتی گسترده‌ای به عمل آمده و مسکو مصمم است تمام تعهدات خود در چارچوب برجام را اجرا کند. الکسی پیلکو کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید که همگرایی مسکو و تهران در همه زمینه‌ها رو به افزایش است.
با توجه به تحولات اخیر در سوریه و همچنین با در نظر گرفتن اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا، هماهنگی گام‌های مسکو و تهران در همه زمینه‌ها ضروری‌تر از گذشته است. البته ایران برای احیای روابطش با غرب کوشش می‌کند. طبعاً روسیه می‌خواهد این جریان را تحت کنترل داشته باشد تا نفوذ خود را از دست ندهد. یکی از اهرم‌های مسکو برجام است که چگونگی اجرای آن هنوز مشخص نیست.
به تازگی گنادی بردینیکوف سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریا نوستی گفت که روسیه در چارچوب توافق هسته‌ای متحد شده با ایران برای تغییر کاربری سایت فوردو و نیز ایجاد تغییرات در راکتور آب سنگین اراک و انتقال بخش عمده اورانیوم غنی شده ایران به خارج در ازای تحویل سنگ اورانیوم به این کشور همکاری کند. او افزود که همه این طرح‌ها غیر انتفاعی است و روسیه از این پروژه‌ها سود نخواهد برد. به همین دلیل در جمع‌آوری بودجه مضاف آژانس به منظور اجرای توافق هسته‌ای با ایران مشارکت نخواهد کرد. این در حالی است که پیشتر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که مسکو در صدد خیرات نیست و طرحهایش برای اجرای برجام تجاری است و هرچند بعید است منبع درآمد باشد، اما از بودجه روسیه نیز هیچ هزینه‌ای بابت این فعالیت‌ها پرداخت نخواهد شد. ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه تنها به نگرانی از حضور غرب در ایران آماده اجرای تعهداتش است.
Все эти годы Россия так себя вела по отношению к Ирану, только до припекло последние полтора года территорика российских СМИ так изменилась.
می‌بینیم که تنها در یکی دو سال گذشته، یعنی از زمانی که مذاکرات آمریکا با ایران آغاز شد، رسانه‌ها و مقامات روس می‌گویند که ایران همپیمان ماست. اما در ایران هیچ کس از یاد نبرده که چگونه روسیه با یک دست نیروگاه بوشهر را می ساخت و یا توافقهای نظامی خود را برهم می زد. اکنون که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شده و همه منتظر لغو تحریم‌ها هستند، روسیه می‌خواهد پیش از راه افتادن لوکوموتیو واگن‌های خود را به حرکت بیندازد. اما بعید نمی‌دانم این بار تهران مسکو را سر کار بگذارد. متأسفانه سیاست خارجی روسیه همیشه چنین بوده.
اواسط تابستان گروه 5 به علاوه 1 و ایران از دستیابی به توافق خبر دادند که بر اساس آن تحریم ها علیه ایران لغو خواهد شد و در برابر ایران برنامه اتمی خود را محدود خواهد کرد. اخیراً روزنامه روسیه کمرسانت گزارش داد که وزارت خارجه روسیه سند تهیه کرده که به زودی به فرمان رئیس جمهور این کشور ابلاغ خواهد شد. در این سند اقدامات برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران شرح داده شده و مسکو امیدوار است که اجرای آن در 3 ماه اول سال 2016 آغاز شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگر و به مسئله اقتصاد بپردازیم. تولید سرانه ملی ایران و آینده اون، گفتگویی که رضا ولیزاده داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
تقریبا همه دستاندرکاران کسب و کار در ایران در اینکه چرخ فعالیت اقتصادی به شدت از نفس افتاده متفق القول هستند. حتی تعدادی از اونها بعید نمیدونند که نرخ رشد کشور دوباره برگرده به زیر صفر. همین دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گزارش داد که با توجه به رکود حاکم بر بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی در سال جاری حدود صفر خواهد بود. حتی شماری از صاحب نظران اقتصادی وضعیت موجود را به شدت خطرناک توصیف می‌کنند. پرسش شما این هست که مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه نظری دارند؟ اینطور پیداست که اونها هم نگران این رکود هستند و نگرانی خودشون رو هم پنهان نمی کنند. مثلا ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال 94 رو بسیار سخت توصیف می کنه و معتقده که در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ رشد اقتصادی که سال گذشته رسیده بود به 3% دوباره سقوط میکنه به 1%.
به نظرتون آقای خواوند عجیب نیست که بعد از توافق هسته‌ای و امیدهای ناشی از اون دوباره شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران باشیم؟
این نکته رو باید در نظر گرفت که توافق هسته‌ای هنوز اجرایی نشده و واقعیت‌های تحریم عملاً تغییر نکرده مگر از لحاظ روانی. کلید اجرایی شدن این توافق هم در دست کنگره آمریکاست. از این گذشته سقوط 60% قیمت نفت به شدت بر فضای اقتصادی ایران سنگینی میکنه. کافیه اشاره بکنیم که بودجه سال جاری به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده از محل نفت با یک کسری بسیار سنگین روبرو است که باعث میشه دولت بخش بزرگی از بودجه عمرانی رو فدا بکنه. خب در این شرایط نه بانک‌ها میتونن اقتصاد رو تامین مالی بکنن و نه بازار سرمایه. اگر بودجه عمرانی هم در کار نباشه طبعا فلج پیش میاد و این وضعیتی است که ما امروز شاهد اون هستیم.
آقای خواوند، بعضی از دستاندرکاران بخش خصوصی میگن دولت حسن روحانی با تکیه یک جانبه بر سیاست‌های تورمی تولید رو از یاد برده و به رکود فعلی دامن زده. نظر شما چیه؟
این یک بحث بسیار طولانی هست که با چند جمله نمیشه به اون پرداخت. تردیدی نیست که مبارزه با تورم خیلی مهمه و تزریق پول در اقتصاد برای تحریک تقاضا و به راه انداختن فعالیت کار درستی نیست، ولی در این زمینه هم نباید مطلق گرایی کرد. شاید لازم باشه در بعضی زمینه ها از یک سیاست بینابینی پیروی کرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس بود که با ما سخن میگفت. اگر که شما نظری دارید درباره مطلبی که هم اکنون از رادیو فردا شنیدید، میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112 و یا اینکه میتونید برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com.